رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خلزاده هستم در استودیو رادیوی آزادی در پراگ با مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از روسیه خواست که مثل همسایه خوب با اوکراین مناسبت کند. وکیلان مدافع زید سعیدوف شکایت کردند که از زمان بردوش گرفتن حمایه سعیدوف پیوسته زیر تعقیب قرار دارند. و قرقیزستان بنقشه گرفته است که بر ضد اظهارات تحقیرآمیز ژیرینوفسکی اعتراض کند. تفصیل خبرها. کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از روسیه خواست که مثل همسایه خوب با اوکراین مناسبت کند و امکان دهد که اوکراین از راه انتخاب کرده خود پیش رود. خانم اشتون ضمن سخنان خود در نشست خبری در کیف از رهبران نوی اوکراین سخت جانبداری کرد. اشتون از جمله نخستین رهبران خارجی می باشد که بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ در پارلمان از اوکراین بازدید می کند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه می گوید نباید اوکراین را مجبور ساخت که برای همکاری نزدیک روسیه یا غرب را انتخاب کند. لاوروف این سخنان را روز سه‌شنبه در مسکو در یک نشست خبری مشترک با ژان اسلبان وزیر کارهای خارجه لوکسمبورگ اظهار داشت. انتظار می‌رفت که روز سه‌شنبه پارلمان اوکراین اعضای کابینه نو وحدت ملی را به تصویب رساند، ولی الکساندر تورچینوف کفیل مقام ریاست جمهوری و رئیس پارلمان گفت رای‌دهی در این باره تا روز پنجشنبه با تعویق انداخته می شود. انتظار می رود که هفته جاری پارلمان اروپا از اجلاس در اجلاس عمومی خود در استراسبورگ مقررات روادید یا ویزا برای شهروندان مولداوا را از میان بردارد. در این باره رای‌دهی باید روز سه‌شنبه برگزار می شد، ولی آن برای روز پنجشنبه گذاشته شد. این پیشنهاد را به پارلمان کمیته آزادی های شهروندی و امور داخلی در اولی ماه مطرح کرده بود. کمیسیون اروپا نیز پیشنهاد کرده است که برای شهروندان مولداوا ویزا را بیکار میکند. ماه نوامبر در ملاقات رهبران کشورهای عضو راجع به همکاری ها در شرق اعلان شد که مقررات روادید از میان برداشته شود و مولداوا قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کند. نمایندگان پارلمان اروپا میگویند که شهروندان مولداوا از ماه می یا ایون می توانند بدون روادید وارد کشورهای منطقه شنگن شوند. وکیلان مدافع زید سعیدوف صاحبکار زندانی 25 فوریه با نشر یک اظهارات شکایت کردند که از زمان بردوش گرفتن حمایه سعیدوف در ماه می سال 2013 تحت تعقیب پیوسته قرار دارند و در این اواخر هر سه آنها از طرف افراد نامعلوم SMS یا پیامک های گرفتند و در این پیامک ها به جان آنها تهدید می شود. وکیلان زید سعیدوف شهرت قدرتوف، فخریدین زاکر و اسحاق تبروف در اظهارات خود از چندین موردی بیانیه های تندی عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در حق آنها یادآوری کرده تهدیدهای اخیر را غیر مستقیم نتیجه چنین شیوه برخوردی رهبری آژانسی نامیده اند. سفارت امریکا در دوشنبه بر این نظر است که حکم دادگاه ناحیه فردوسی درباره اولگا توتوبالینا خبرنگار ازیاپلوس با آزادی مطبوعات در تاجیکستان تأثیر منفی میگذارد. در اظهارات سفارت امریکا که روز سه‌شنبه پخش شد آمده است که روزنامه‌نگار در نوشتن مطلب تنها از حق آزادی بیان استفاده کرده است. دادگاه ناحیه فردوسی توتوبالینا را در رابطه با بحث این روزنامه‌نگار با ضیاییان تاجیک 30,000 سومانی جریمه بست. قرقیزستان بنقشه گرفته است که بر ضد اظهارات تحقیرآمیز ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه اعتراض کند. ارلان عبدالدایف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان روز سه‌شنبه گفت که اظهارات اخیر ژیرینوفسکی درباره آسیای میانه ورود قرقیزستان با اتحادیه گمرکی را زیر خطر میبرد. نمایندگان پارلمان قرقیزستان از وزارت کارهای خارجه این کشور خواستند که ژیرینوفسکی درباره چنین اظهاراتش به طور رسمی توضیحات دهد. روز یکشنبه در یک گردهمایی در مسکو ژیرینوفسکی اظهار داشت که قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان باید یک گروه شوند و به واحدهای ماموری روسیه تبدیل یابند. در گذشته همین گونه اظهارات سبب شد که قزاقستان و قرقیزستان به طور موقت ورود ژیرینوفسکی به کشورشان را ممنوع اعلام کرده بودند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی مطالب و خبرهای بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفتم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بررسی تغییرات در قانون انتخابات در پارلمان تاجیکستان بحث های داغ به بار آورد. ریچارد هاگلند معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در صحبت اختصاصی خود راجع به تاجیکستان چی میگوید؟ دادستان های نظامی قرقیزستان و تاجیکستان برای رسیدگی به تیراندازی مرزی 11 انور گروه مشترک ویژه تشکیل کرده اند. برنامه را با گزارش های خبری پی میگیریم. روز سه شنبه نمایندگان پارلمان تاجیکستان مسئله اصلاح قانون انتخابات به مجلس عالی تاجیکستان را به بررسی کشیدند و این مسئله در میان نمایندگان بحث های داغ به بار آورد. نمایندگان احزاب مخالف کشور پیشنویس قانون درباره تغییرات را کافی نمی دانند بلکه آن را ناقص می شمارند، ولی نمایندگان پارلمان این پیشنویس تغییرات را به تصویب رساندند. همکار ما شهلای گلخواجه در دوشنبه در این اجلاس پارلمان شرکت داشت.
اصلاح قانون انتخابات به مجلس عالی تاجیکستان بحث‌های گرم و داغ را در پارلمان کشور به بار آورد. با وجود آنکه نمایندگان احزاب مخالف طرح دیگرگونی‌ها را ناکفایت شمردند و گفتند آن قانون موجوده را به گونه جدی بهتر نخواهد کرد، اکثری وکیلان از پیشنهادها حمایت کردند. محمدالله وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و مؤلف این اصلاحات ضمن معرفی لایحه در جلسه پارلمان روز سه‌شنبه 25 فوریه گفت این تغییرات در پی توصیه‌های ناظران سازمان‌های بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری انتخابات‌ها گرفته شده است و می‌گوید طبق طرح نو شماره امضاها کاهش داده می‌شوند، حزب‌های سیاسی نه 22 بلکه 28 نامزد را به فهرست خود وارد می‌کنند و در خارج کشور به مهاجران شرایط شرکت در آوازدهی فراهم می‌گردد. همزمان محمدالله وطنوف تا 50% پایین بردن حجم گراوپولی را برای شرکت نامزدها در انتخابات به عنوان تغییرات جدی در این قانون نام برد. ولی شادی شبدولوف رهبر حزب کمونیست و عضو پارلمان میگوید از 8000 سومانی تا 4000 سومانی کاهش دادن حجم گراوپولی وضعیت را برای شرکت نامزدها در انتخابات بهتر نخواهد کرد. با باور شبدولوف در این صورت نیز به جز احزابی که تاجران و صاحب کاران شامل آن هستند، دیگر حزبای فقیر و غریب در پرداخت این گراوپولی قادر نیستند.
ما پیشنهاد میکنیم که معاش حاضر حد میانه $120 که باشه، همون ماند یا دو ماهش ماند، یک ساله شه نماند، یک ساله اون معلم پروفسور و دیگری که معاش قطع زندگی میکنه این یک ساله معاش خودش با انتخابات بتیار همتون نامزد و بعد نگذرد یک ساله معاشش نیست.
در این برابر شبدولوف گفت یکی از پیشنهادهای حزب کمونیست که مربوط به حضوری احزاب سیاسی در قطعه‌های آوازدهی بود در طرح نو صرف نظر شده است. این هم در حالی است که به تاکید سیاستمدار تقدیر همه گونه انتخابات مست در همین قطعه‌ها حل می شود نه در حوزه‌ها. شادی شبدولوف با وجود آنکه از مؤلفان طرح تشکر کرد اما مقابل این اصلاحات آواز داد. به فرق از شادی شبدولوف، محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بی‌طرفی را اختیار نمود، زیرا می‌گوید نمایندگان این حزب طرح علایده خود را در رابطه با انتخابات پیشنهاد مجلس نمایندگان کردند و امیدوارند که این لایحه آنها در جلسه پارلمانی مطرح می‌شود. جناب کبیری می‌گوید طرح آنها از لایحه تصویب شونده فرق دارد و هدف آن هم بهتر کردن قانون‌گذاری کشور در سمت انتخابات است. اما با این هم محی‌الدین کبیری نیز با انتقاد از حجم معین شده گراوپولی گفت
این منطقی باشد و نه همچون جزا دادن نامزد یا شهروندی که میخواهد نامزد باشد، بلکه این معیار در تمام جهان همچون یک مانع شوی برای نامزدهای تصادفی که میخواهند نامشون در ریخت نامزدها باشد، ولی اگر 10% آواز گرفت نامزد الکی نه یک نامزد تصادفی نیست.
هرچند کبیری پیشنهاد کرد که حجم گرفپولی تا به 20 معاش حداقل و یا 800 سومانی رسانده شود و از وکیلان خواست تا موقع خود را روشن کنند، اما این پیشنهاد قابل قبول وکیلان نگردید. در همین حال سوروب شریف عضو پارلمان با اشاره به آنکه هر حزب سیاسی از منفعت خود حمایت میکند میگوید در مجموع همه حزب‌ها در تاجیکستان تلاش دارند تا نظام انتخاباتی رشد یابد و به معیارهای دموکراتیک نزدیک شود. سوروب شریف گفت
این یک قدم است، قدم به پیش است. همه این دیگرگونی ها در چرچوبه آن عامل های دائم و تغییر یابنده ای که در سیاست و سیستم سیاسی تاجیکستان دایر میگردند باید مطابق گردانده شود.
تأخیر و اصلاح قانون انتخاباتی مجلس عالی در حال صورت میگیرد که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان یک سال دیگر باقی مانده است. ضمناً بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا خلاصه کرده بود که انتخابات به بسیاری از معیارهای اصلی دموکراتی موافق نبود. در آن انتخابات حزب حاکم خلق دموکراتی از 63 54 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شد و به هر یک از 4 حزب دیگر اگراری، کمونیست، اصلاحات اقتصادی و نهضت اسلامی دو کرسی رسید. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث راجع به اصلاح قانون انتخابات در اجلاس پارلمان تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ریچارد هوگلند، معاون یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، برای یک بازدید 3 روزه در تاجیکستان قرار داشت و در این مدت با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله با امام علی رحمان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در پایان بازدید جناب هوگلند در یک گفتگوی اختصاصی نخست از نتایج دیدار و گفتگوهای وی با مقامات تاجیکستان سوال کرد.
I think the meetings were really very good. I met with the president Rahmon.
سفر من به تاجیکستان و دیدار و گفتگوها با مقامات تاجیکستان خیلی خوب صورت گرفت. من با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه و عبدالسلام قربانوف وزیر مالیه صحبت‌ها انجام دادم. گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه در محور این ملاقات‌ها قرار داشت. اجرای طرح کاسا 1000 از مسائل مورد بحث بود و این لایحه تا اندازه آماده است، اما باید کارهای دیگر در جهت اجرای آن روی دست گرفته شود.
But there's just a few details that need to be worked out and I wanted to help push those details.
جناب سفیر، البته توجه زیاد به وضع کنونی و آینده افغانستان و پیامدهای خروج نیروهای ناتو از این کشور در سال جاری شده است. تاجیکستان در این روند چی سهمی خواهد داشت؟ یعنی در روند بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان و چی نفع یا فایده خواهد گرفت؟
Well, you're exactly right. By the end of this year, this calendar year, the combat troops will be.
تا آخر سال جاری نیروهای ناتو باید از قلمرو افغانستان بیرون شوند. اما باید این را تاکید کنم که ایالات متحده آمریکا از این منطقه به طور کامل یا تماما بیرون نخواهد شد. همکاری های ایالات متحده آمریکا با تمام کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان ادامه خواهد یافت. تاجیکستان یکی از کشورهای شریک خوب ایالات متحده آمریکا می باشد. با این دلیل همکاری ها در بخش مختلف از جمله تامین امنیت در مرز، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره و تاجیکستان من بعد نیز ادامه پیدا میکند.
Fighting extremism and development leading to peace, stability and prosperity.
ولی البته نگرانی ها پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در زمینه حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان و همینطور دیگر تهدیدها برای ناآرام کردن وضع کشورهای همسایه افغانستان وجود دارد. در همین زمینه کمک بی‌واسطه ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان چی خواهد بود؟
You know, the United States has long been working with the border guards in Tajikistan ever since the Russian troops
ایالات متحده آمریکا در زمینه همکاری با تاجیکستان برای حفظ مرز مشترک این کشور با افغانستان همکاری دارد و این همکاری و دنبال خروج نیروهای مرزبان روسیه از این خط مرز شروع گردیدند. ایالات متحده آمریکا برای تحکیم و حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان کمک های فنی را ارائه کرده است و همچنین در این سمت اتحاد اروپا کشورهای دیگر غرب به تاجیکستان کمک می رسانند. هرقدر همکاری ها در زمینه تحکیم و تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر باشد، همان گونه منفیت است.
فشرده صحبت ریچارد هاگلن، معاون یاوری وزیر کارهای خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی را با رادیوی آزادی میشنیدید. متن مصاحبه کامل همکارم خورشید همدم با جناب هاگلن را در سامانه رادیوی آزادی میتوانید بخوانید. خودی این گفتگو به طور پوره در برنامه مهمانی آزادی پخش میشود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سفارت امریکا در دوشنبه بر این نظر است که حکم دادگاه ناحیه فردوسی درباره روزنامه‌نگار اولگا توتوبالینا، خبرنگار خبرگزاری از پلوس، به آزادی مطبوعات در تاجیکستان تأثیر منفی خواهد رساند. در اظهارات سفارت امریکا که روز سه‌شنبه پخش شد، آمده است که روزنامه‌نگار در نوشته مطلب تنها از حق آزادی بیان استفاده کرده است. همکار ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه در گزارش خود میگوید دادگاه توتوبالینا را در رابطه با بحث این روزنامه‌نگار با ضیاییان تاجیک 30,000 سومانی جریمه بسته است.
یکی از حقوقدانهای سرشناس تاجیک میگوید با گناهکار اعلان کردن ژورنالیست اولگا توتوبالینا و آن هم برای تکرار سخنان لنین دادگاه، عملا داهی کمونیستان جهان ولادیمیر ایلیچ اولیانوف را نیز عیبدار شمرد. معاون رئیس کلگی ادوکاتهای تاجیکستان موسوم با سپر عبدالقیوم یوسف میافزاید توتوبالینا سخنی را تکرار کرد که از جانب سرور دولت شوروی نزدیک به 100 سال پیش گفته و پسان بارها نشر و بازنشر شدند. اگر آن سخنان جرم نوی می بودند، کیها با موضوع بحث و حکم دادگاه تبدیل یافته ممنوع اعلان می شد و امروز توتوبالینا می توانست همچون شریک جرم جزا گیرد.
امروز باید که هم جوابگر در قضیه باید ولادیمیر ایلیچ نیز دعوت کرده می شود. زیرا در اینجا سخنان او استفاده کرده شده است و علاقه در اصل بیستم با تمام جهان معلوم بود که اینتلیجنت این چی است. امروز وای رو تکرار کردم شان اعتبار جهان که سپاس نمیکنم.
اما دادرس دادگاه فردوسی شهر دوشنبه سرای جابیر و سه‌شنبه 25 فوریه هنگام اعلان حکم گفت در مطلب ازیاپلوس تحقیر و حق زیایان دیده می شود و اولگا توتوبالینا همچون مؤلف مطلب و سردبیر نشریه وظیفه دار است که در دوام دو هفته رادیو چاپ نماید. روشن نیست که این رادیو باید چه شکل داشته باشد. سخن ولادیمیر ایلیچ لنین غلط و تحقیر است یا استفاده آن نادرست. دادگاه همچنین نشریه ازیاپلوس و اولگا توتوبالینا این را 30,000 سومانی جریمه بست. اما مؤلف بلاگ غیر زیایان درباره زیایان که در رابطه با بازگشت شاعر بزرگ صبیر با وطن با دعوت رئیس جمهور تاجیکستان و نخستین سخنان او که اصحاب سیاسی و نشریه های مستقل در کار نیستند، سخنان لیلین زیایان نه مغز ملت بلکه نجاست ملتان را اقتباس کرده بود، میگوید خودش را گناهکار نمی شمارد و از این حکم با دادگاه زینه بالا شکایت خواهد برد. طوری من فهمیدم ما باید همچنین خودمون با مطلب خود رادیو نویسیم. البته ما این حکم رو در نشریه بررسی میکنیم و با رهبریت هم مطرح خواهیم کرد و با مشورتی حقوقدان ها به احتمال زیاد به زینه های بالایی سود شکایت کساسیونی میبریم.
حکم دادگاه را رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اکبر علی ستاروف نیز نادلانه خواند و افزود
شخصی او بود که توسط مطبوعات هم که باشد او راست به هر صورت که توتوبالینا اعضای اتفاق نسانس در کدام حالتی که نباشد ما از اعضای خودمون حمایه خواهیم کرد.
هرچند جناب ستارو با دادگاه کشیدن خبرنگاران را یک پدیده معمولی دانست، حقوقدان عبدالقیوم یوسفوف دعوای زیایان را بهانه عنوان کرد و افزود ظاهرا از آنها خواسته شده است که به این راه حضور خود را در جامعه نشان دهند. در حالی که رستم استوبایف وکیل مدافع زیایان به رادیو آزادی گفت گفت او چون وکیل دفاع از حل نامه دادگاه قناعتمند است. رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان مهمان بختی از شرح واقع خودداری نمود و گفت تنها پس از دیدن حل نامه میتواند در این باره اظهاری نظر کند. اما وی گفت مبلغی را که چون ضرر معنوی رویانیده می شود زیایان به یتیم خانه ها خواهند داد. سازمان های حامی مطبوعات این دعوا و دعواهای دیگری را که در دادگاه های تاجیکستان علیه نشریه ها و خبرنگاران محلی بررسی می شوند یک وسیله سرکوب مطبوعاتی مستقل و آزادی بیان در تاجیکستان می شمارند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه در بحث های دادگاهی اولگا توتوبالینا با زیایان تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. دادستانی های نظامی قرقیزستان و تاجیکستان گروه مشترکی ویژه را تشکیل کردند تا به حادثه مرزی 11 ینور رسیدگی کنند. این گروه با تشبث جانبی قرقیزستان تشکیل شده است و آن را جانبی تاجیکستان دستگیری نموده است. امانبیگ عبدالرحمنوف کارمند دادستانی کل قرقیزستان گفت این گروه بر اساس عهدنامه راجع به کمک های حقوقی، مناسبت های حقوقی شهروندان، عائله های آنها و راجع به پرونده های جنایی تشکیل شده است. این عهدنامه 7 اکتبر سال 2002 به تصویب رسید است. بر اساس این سند قانون اجازه می‌دهد که از حساب کارمندان انتظامی برای رسیدگی به حادثه ها گروه های مشترک تشکیل شوند. گروه کنونی با تیراندازی 11 ینور که در ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان بین مرزبانان هر دو کشور رخ داد رسیدگی خواهد کرد. آقای عبدالرحمنوف گفت که در این حادثه از سلاح آتشزا و ویژه از خمپاره انداز یا مینمیات استفاده شده است. عبدالرحمنوف افسود
Данная инициатива была поддержана Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан.
این تشبث را دادستانی کل تاجیکستان دستگیری کرد و در نتیجه دادستانی کل قرقیزستان و تاجیکستان با قرار امضا گذاشتند که بر اساس آن گروه مشترک اپراتیوی رسیدگی تشکیل شد. با هیئت این گروه کارمندان دادستانی های نظامی هر دو جانب و نیروهای انتظامی هر دو کشور وارد شدند.
هماهنگی و نظارت بر فعالیت این گروه بر دوش دادستان‌های نظامی هر دو کشور واگذار شده است. شیرخان سلیم‌زاده دادستان کلی تاجیکستان نیز قبل از اعلان تشکیل این گروه، گروه ویژه در نشست خبری خود در شهر دوشنبه به این نکته اشاره کرد، ولی از اظهار نظری رسمی در این باره خودداری نمود و گفت
لایحه قرار را درباره تشکیل نمودن گروه تفتیشاتی فوری یک جایه پرکاتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان و پرکاتوری جنرالی قرقیزستان تهیه کردیم و با آنها فرستادیم. آنها این لایحه را معقول دانستند و ما یک جایه این گروه را سازمان دادیم که از ما راهبر گروه تفتیشاتی پرکوروری حربی گارنیزون صبح میرزایف میباشند، از جانب قرقیزستان معاونی سرپرکرور حربی جمهوری قرقیزستان، معاون پرکرور جنرالی، نظارت تفتیشات این پرونده به ذمه آنها گذاشته شده است.
11 ینور سال جاری در منطقه مرزی میان دو کشور در دهات اقصای و خواجه اعلا بین مرزبانان هر دو کشور تیراندازی رخ داد. سبب این تیراندازی ساختمان راه افتوموبیلگرد در منطقه بحث برانگیز مرزی بود. بعد از این تیراندازی هر دو کشور کمیسیون مشترک کاری سازمان دادند و از جانب تاجیکستان کمیسیون مذکور را شیرعلی خیرالایف یاور پرزیدنت تاجیکستان عاید به مسئله دفاع و امنیت بر عهده دارد. گذشته از این با رهبری معاونان نخست وزیری هر دو کشور مرادعلی علی مردان و تاقان ممیتوف هیئت های مذاکره تشکیل شده اند، ولی تا حال این کمیسیون ها و هیئت ها راجع به نتیجه های کاری خود و مذاکرات خود از دادن معلومات به مطبوعات خودداری می کنند. در تیراندازی میان مرزبانان هر دو کشور 2 مرزبان تاجیک، 5 مرزبان قرقیز و 1 پلیس قرقیز زخم برداشتند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را میشنوید. با آنکه در اوکراین در شهر کیف ازدحام غالبان در قصر پرزیدنت برکنار شده ویکتور یانوکوویچ گردی هم میآیند، بسیاری ها حدس می‌زنند که با باقی ماندن اوکراین در مدار سیاسی و اقتصادی روسیه روزهای به شمار مانده است. ولی در پاسخ به گفته های مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سیوزان رایس که گفت وارد کردن نیروهای روسیه به اوکراین یک خطای جدی خواهد بود، مقامات مسکو غیر مستقیم پاسخ دروش دادند و نخست وزیر روسیه قانونمندی حکومت نوی اوکراین را که اکنون تشکیل می شود زیر شبهه گذاشت. تأثیر گسترده گیوپالیتیکی آشوب اوکراین چگونه ظاهر خواهد شد؟ نظر کارشناسان را در این باره در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
هر باری که در شهر و شهرک های اوکراین هیکل لنین فرو می افتد، باوری بسیاری ها قوی تر می شود که ولادیمیر پوتین اوکراین را تا رفت از دست می دهد. اما رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما تلاش کرد چنین عقیده دوره جنگ سرد را بی پایه برآورد و روز 19 فوریه در سفرش به مکزیک گفت:
برخورد ما چنین است که ایالات متحده همه این را تخته شاهمات دوره جنگی سر و سبقت ما با روسیه نمی‌شمارد. مقصد ما این است که مردم اوکراین توانند خود آینده خیش را انتخاب کنند.
ولی واقعیت سخت گیوپولیتیکی داستان دیگری را روایت میکند. از زمان استقلالیت در سال 1991 اوکراین مفتون غرب باقی مانده، روسیه پایگیرانه میخواست منطقه نفوذ خود را در قلمرو شوروی پیشین حفظ کند. لئونید کراوچوک نخستین رئیس جمهوری پس از شوروی اوکراین میگوید:
روسیه دانست که به اوکراین نمیتواند در اروپا ساختار نو و قوی برابر وزن با ایالات متحده و دیگران را بنیاد کند. این هدف روسیه است و بناهن قرار استراتژی کرد که باید اوکراین را در آغوش خود نگه دارد.
و اقتباس دیگر، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین استیون پیفر نیز تقریبا به همین اندیشه است.
روسیه انگیزه خیلی قوی دارد. من فکر میکنم این برای پوتین یک مسئله خیلی بزرگ است. وی میخواهد در فضای پس از شوروی منطقه نفوذ سازد. قسم کلان آن اتحاد گمرکی خواهد شد. اگر اوکراین به طرف اتحاد اروپا رود، در این فضا یک خلیگاه بزرگ پیدا میشود. و همچنین فکر میکنم مسئله برای آبروی سیاسی پوتین در داخل روسیه نیز مهم است. جلب اوکراین مسئله مهمی روسیه و باختن آن آبروریزی است.
اما اوکراین برای روسیه فقط مسئله آبرو نیست. مؤلف کتاب اوکراین انقلاب نارنجی اندرو ویلسون میگوید دموکراسی حقیقی در اوکراین یک خطر مرگ‌آور به تمام سیستم خواهد بود که ولادیمیر پوتین از سال 2000 به این سو بنیاد کرده است. روسیه افتوریتاری و نه تنها آن، بلکه کشورهای دیگری پس از شوروی همبسته روسیه نیز از سرنگون شدن یک رژیم دوز سالارانه در قلمرو شوروی سابق استقبال نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند که تحولات اوکراین می‌تواند نمونه برای خودشان نیز باشد. مسکو همچنین در اوکراین منفعت‌های حیاتی مهم اقتصادی و امنیتی دارد. نیروهای بحری آن در بندر سواستوپول، کلانترین شهر قریم اوکراین، لنگر انداختند. اینچنین بخشی عمده از گازی روسیه با واسطه لوله‌های اوکراین به اروپا انتقال می‌یابد و اولیگارخ‌های روس در اوکراین، مخصوصاً شرق آن، منفعت‌های زیادی اقتصادی دارند. تحلیلگران بر اینند که واکنش حربی روسیه به رویدادهای اوکراین یا فرستادن پاسداران صلح به این کشور با وجود دعوت‌های مردم در مناطق روس پرست آن خیلی کم است. چنین مداخله برای مسکو از حمله سال 2008 به گرجستان دیده خرج و دشواری به مراتب بیشتر خواهد داشت. اما روسیه ممکن است از آن چیزی که فدرالیزاسیون اوکراین مینامد پشتیبانی کند. این راه به مسکو امکان می‌دهد از همگرایی بیشتر کیف با اتحاد اروپا پیشگیری کند. از سوی دیگر، حالا اوکراین در ورطه فروپاشی اقتصادی است. حکومت آن میگوید به 35 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد. در این حالت روسیه میتواند با استفاده از جمک های لوله گاز ناراضگی های اجتماعی را انگیزش دهد و جدایی های سیاسی را در اوکراین عمیق‌تر کند. اندرو ویلسون می نویسد روسیه به حکومت نوی اوکراین فرصت تشریفاتی ماهی عسل می دهد و آسانی از همه ابزار ممکن استفاده خواهد کرد تا آن را ناکام گرداند. علاکه روز 24 فوریه سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف قانونمندی این حکومت را زیر سوال برد و کشورهای غرب را تنقید کرد و گفت آنها تلاش دارند به حکومت قانونمندی دهند که نتیجه یک آشوب مسلحانه است. تحلیلگران در این حالت به ضرورت میانه‌روی بین المللی و دریافت حل درازمدت برای اوکراین تأکید میکنند. آنها هشدار میدهند که در عکس حال این کشور در گرداب بحران همیشگی باقی خواهد ماند.
با این گزارش نشریه مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.